أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته، حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. معذرم باره که سروران معظم توفیق آن بود که در نوبت گذشته سوره شریف ممتحنه رو آغاز کردیم و در ابتدا این کریم مبارکه به سمع شریف رساندیم که خداوند سبحان فرمود: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. اهل ایمان در دوستی و مودت و محبت معیار رو خدا قرار بدهید، با دوستان خدا دوست باشید و با دشمنان خدا دشمن. و به هر حال به سمع شریف رساندیم که مجموعه زندگی اگر بنگرید هیچ گوشه از زندگی خالی از حب و بغض نیست، جذب و دفع نیست، انجذاب خود اون حب است، به اصطلاح واپس زدن نفار خود اون بغض است. و نوعا در زندگی ما اسیر این مسائل هست. اون حب و بغضی حب و بغض اساسی است و اصیل است که محور اون خداوند سبحان باشد و رضای حق باشد و اولیاء او باشند. رضا فرمود دشمنان خدا را که طبعا دشمنان اهل ایمان هم هستند، اونها رو دوستان خود ندانید، با اینها مودت نکنید. و توضیح مودت رو هم عرض کردیم که مودت اختصاص به انسانها دارد، برخلاف حب چه ممکنه به اشیا هم تعلق بگیرد، اما مودت از آن انسانهاست. و همچنین گفتیم که مودت اون محبتی است که خلاصه کار پایدار است، عامل پایدار دارد، انگیزه پایدار دارد، لذا پایدار است. اون دو نمی‌شود در پای هر کسی ریخت و در هر کجایی مصرف کرد. شأن نزولی که نیز آیین شریف داشت مطرح کردیم که جریان حاطب ابن ابی بنتع بود. بعد از اینکه این مقدمات گفته شد در آیه اول این سوره مبارکه، در ادامه بحث خداوند چنین می‌فرماید: ایف قفوکم یکونو لکم اعدا. این دشمنان شما اگر بر شما دست بیابند، احساس نکنید که اینها با شما کوتاه می آیند یا به دوستی با شما برخورد می کنند. خیر، اینها سابقه عداوتشون به یا رسول الله دارید، ولو این که به هر حال ممکن است آیه ابتداءً نظر داشته باشد به وضعیت اون روز مسلمین و دشمنان اون روز اسلام، اما حکایت حکایتی است که پایدار است. ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء. اینها اگر دست بر شما پیدا کنند و مسلط بر شما باشند، اعداءند. باز هم موضعشون فرقی نمی کند، باز هم در موضع عداوتند. کلمه یثقفوکم از ماده ثقفه می آید. خود واژه ثقف و ثقفه به معنای اون تسلط با تدبیر است، تسلط باز به اصطلاح زرنگی است، با کیاست است. اون حالت رو که انسان مسلط می شود بر آنچه بر آن دست پیدا می کند، اون رو تثقیف می گویند، ثقفه می گویند. کما اینکه در استعمالات امروز در عرف جاری لغت عرب ما از ثقافه یعنی روشنفکری، خود این واژه الان در اینجا به کار برده شده است. در استعمالات امروز جوامع عربی مثلا در این 50 سال اخیر، خود بحث از ثقافت و دینیه، روشنفکری دینی، روشنفکران دیندار مثلا فرض خدمت آیان، این بحثایی بوده است که در این چند سال اخیر تولید این لغت رو موجب شده است که از این واژه استفاده کردند و به کار بردند این معنا رو. یا در کلام عرب میگویند از شباب المثقف، در نوشته های عربی زیاد داریم، این جوانان روشنفکر، منور الفکر مثلا فرض کنید. علت نامگذاری اون حالتی است که خلاصه کار مثلا در این جماعت به عنوان کیاست و به عنوان اشراف برای یه مطلبی موضوعی و ربودن مطالب به دست آوردن مطالب به گونه ای ممکنه دیگران دیرتر به این قضایا برسن. علت این که این معنا و این واژه رو به کار بردن در این جماعت این است. حالا بحثی نداره. این یثقفوکم یکونو لکم اعدا، اینها اگر مسلط شوند بر شما دشمنند، هیچ موضعشون رو عوض نمی کنند. و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم، و دست و زبانشون رو باز میکنند بر شما. اگر به شما مسلط شوند یبسطو الیکم، دستشون رو آزاد میگذارند بر شما و زبانشون رو آزاد میگذارند بر شما. خداوند سبحان بعد از این که مطرح میکند که دشمن اگر مسلط شود باز هم دشمن است، رأفتی ندارد با اهل ایمان و اسلام، اونگاه شیوه ابراز عداوت رو خداوند دو چیز مطرح میکند. زیباست این آیه شریفه. شیوه اعمال عداوت رو خداوند سبحان به اصطلاح توسط دست و زبان میداند. یبسطو الیکم، اینها باز میکنن به سوی شما دستشان را و زبانشان را. این دو عامل و ابزاری است که عداوت و دشمنی رو نشان میدهد، کما اینکه این دو عاملی است که محبت را نشان میدهد، کما این دو عامل عاملی است که نصرت و یاری را نشان میدهد. اون جمله معروفی که در تعریف اسلام و آیان عزیزان شنیدید و خلاصه کار به شعر هم ادبای ما در آوردند همین است که المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان آن کسی است که دیگر آحاد جامعه اسلامی از زبان و از دست او در امان باشند، از زبان و از دست او در امان باشند. خب نشان دادن اسلام یا از طریق زبان است یا از طریق دست است. دست یعنی عمل، منتها به لحاظ این که انسان نوع تصرفاتش، نوع اعمالی که انسان انجام میدهد نماینده اصلیش دست انسان است. دست رمز تصرفات انسانی است، لذا ید به کار برده میشه و الا مراد عمل است، گفتار و اعمال. مسلمان آن کسی است که جامعه از نیش زبان او و از خلاصه عمل ناپسند او در امان باشد، یا همان که از دست و زبان که براید چه از عهده شکرش بدر آید. خلاصه زبان به صحنه می آید، دست به صحنه می آید، از دست و زبان که براید از عهده شکرش بدر آید. و همان که شیخ گفته است علی کل حال. پس ما عداوت رو با این دو عامل خداوند ابراز می کند که مطرح می شود، با زبان و با دست و عمل. محبت هم همینطور است. وقتی اون بزرگ مرد میدان ادب مشرف شد در این سرزمین خدمت وجود مقدس حضرت صامل الحجاج علیه السلام، با اون 127 فرد ناب به شعر خودش رو قرائت کرد. وقتی فهمدن دعی بلای چیز تازهی برای ما خاندان گفته ای، گفتیم نه رسول الله، اگر اجازه بدهید یک قصیدهی بلندی دارم برای شما میخوانم. فرمودن بخوان. شروع کرد تجاوب نبل ارنان و زفراتی نوائح و عجم لبس و نتراتی، دو کبوترن که سرشون زیر بال هم بردن و ناله با هم میدهند و سخن از ماجرای تاریخ میگویند. بسیار زیبا از اینجا کار رو شروع کرد تا آنجا که مدار سعایات خلط من تلاوت و منزل وحی مغفر العرصات. آقا ما سال گذشته رفتیم به عرفات، اما در آنجا منازل شما خاندان را خالی دیدیم، نبودید، یادگاری از آل علی نبود در آنجا، دیگران بودند آنجا امارت میکردند، دیگران امیرالحاج بودند. آنچنان سخن گفت که سوزان شده مقدس از سام نجاش و ابیات ناب به زیبا که دیگه حالا عرضی نداریم. وقتی تمام شد اشعار دیبر ازت چی گفتن بهش؟ فرمودن مرحبا مرحبا به ناصرنا به یدهی و لسانه، درود خدا بر اون کسی که نصرت ما خاندان می کند با زبان و دستش. به یدهی و لسانه، اون کسی که در مقوله گفتار توان اون دارد با گفتن، اون کسی که در مقوله رفتار و کردار توان اون دارد با کردار و عمل. پس این دو عامل به اصطلاح سمبلند نماد نصرت، یاری، عداوت، دشمنی و محبت هم. و این رو به تواسمون جمع باشد که خلاصه کار خیلی در جهات در میدان محبت ما وظیفه لسانی است، زبانی است. خیلی جهات در میدان محبت وظیفه یدی است. باید اینها رو بشناسیم و طبق اون انشاءالله عمل کنیم. فرمود اینها اگر بر شما دست پیدا کنن دشمنن و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم، دست و زبانشون رو بر شما آزاد میگذارند اون چه بتوانند، به سوء با زشتی کردار کوتاهی نخواهند کرد. و خلاصه کار ما مطلب رو تمام کنیم به تعبیر عامیانه آن صد کلام خلاصه به یک کلام و دولا و تکفرون. اینها آخرین چیزی که شما میخواهند، بیشترین خواسته اینها آن است که شما برگردید به کفر و دولا و تکفرون. اینها ایمان را از شما نمیخوان، اسلام را از شما نمیخوان، بلا چیزی دیگری نیست. اگر شما دست بردارید اینها از شما دست برمیدارن. و دولا و تکفرون، شما از فردا از مدینه برون بیایید به سوی مکه حرکت کنید، اعلام کنید که جناب ابو سفیان ما با شما ایم. ما دیگه با پیغمبر نیستیم. خب تمام است، همه جا دارید، پذیرایی میشید، کمک‌های داخلی و خارجی بر شما میآید، دیگه تحریمتون نمی‌کنن، دیگه مشکل براتون ایجاد نمی‌کنن، به شما یاری خواهند کرد. و دولو تکفرون، آرزوی اینها است، تمنای نهایی اینها است که شما دیندار نباشید، شما مسلمان نباشید، شما فرانسوی کار دست بردارید از آیین خودتون و شریعت خودتون. این اونها از شما دست برمی‌گیرن اگر چنین معامله‌ای پیش آمد. خب مجموعه بحث رو خداوند سبحان در اینجا مطرح فرمود. در آیه بعدی بحثی مطرح میشد که هم مربوط به آنچه تاکنون گفته شده است و هم در این حال یه زمین سازی است برای باز مطالب دیگر. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه، نفع نمیدهد شما را ارحامتون و اولادتون فردای قیامت، بلکه نه تنها نفع نمیدهد، یفصل بینکم، بین شما و اینها جدایی میافتد، اصلا فاصله میافتد، کاری ندارید به همونجا، اصلا دو مقوله مجزا میشوند، اینها به شما ربطی ندارند. یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر، بلکه خداوند به چیز دیگر مینگرد و معیار قرار میدهد. فرمود لن تنفعکم، کلمه لن رو گاه محضر مبارک عزیزان عرض کردیم، وقتی لن بر سر فعل مضارع در میآید و منفیش میکند، معنای اون نفی ابدی است، یعنی یه استثناء هم ندارد. لن تنفعکم یعنی سر سوزنم راه ندارد، چانه نذارید. لن تنفعکم، هرگز نفع نمیدهد بدون هیچ استثنایی، کلی نفع رو خداوند برمیدارد اینجا. به شما هرگز نفع نمیدهد ارحامتون ولا اولادتون. کلمه ارحام، هر آن کسی را که یجمع و فی رحم واحد، هر چند نفری که ممکنه بالاخره با این نسل نه با نسل قبلی به یک رحم واحد برسن، به اینها میگن ارحام. اینها که برمیگردن به رحم یک زن، حال ممکن است اینها مانند دو برادر و دو خواهر باشن، خواهر و برادر باشن که به رحم نزدیکترین کسشون یعنی مادرشون برمیگردن، ممکنه عمو باشند، عموی انسان باشد، عمه انسان باشد که به رحم قبلی برمیگردن، ممکن است عموزاده باشد، داییزاده باشد، با یه فاصله های اینچنینی باز بالاخره یه رحمی داریم که ما ریشه ما از اونجاست. کلمه رحم مکرر گفته ایم. به اون خیشاوندانی گفته می شوند که چنین حالتی را با ما ایجاد می کنند. به خیلی از خیشاوندانی که ما در جامعه داریم و مورد احترام ما هستند رحم گفته نمی شه. یعنی به اقوام همسر انسان اینها رحم نیستند، اقرباء انسان هستند اما رحم نیستند. فرض کنید اگر فرض بکنید کسی در وصیت نامش نوشت که ثلث مال من را به ارحامم بدهید، خب این نمیتونن بدن به مثلا پدر زنش، نمیتونن بدن برادر زنش، نیستند اینا. به ارحام اون کسانی هستند که به یک رحم باز میگردن، اونا را اقربا میگویند اما ارحام نمیگویند. خب بحث رحم را هم که میدانید، آنچه ما مسئولیت در قبال رحم داریم صله رحم است. صله یعنی یک کاری بکنیم که این رشته ها قطع نشد، سعیمون رو بکنیم که این رشته ها باقی باشد. فرمود نفع نمیدهد به شما ارحامتون ولا اولادتون. اولاد هم که جایگاه اون مشخص است، بالاخره نهایت فکر انسان ها در دنیا این است که نزدیکترین کسی که دارند و میتوانند از او انتفاع ببرند در دنیا فرزند است و طبیعی قضیه هم همینه. به لحاظ اون جایگاهی که فرزندان نسبت به ما دارند، که اینها خلاصه پاره های بدن ما هستند، همان فرمایش نبی مکرم است که اولادونا اکبادونا، اینها جگرگوشه های ما هستند، اینها اجزاء کبد ما هستند، اجزاء وجود ما هستند. قضیه همین است که انسان بیشترین و عاطفی ترین رابطه را با فرزندش دارد و بیشترین نفع را هم متوقع از فرزند است. و خب شارع مقدس هم همین بنا را در دنیا نهاده است و اون دستورات اکید و شدیدی که در این باب وجود دارد. دیشب در الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش محضر مبارک عزیزان اللسان دراربار سامن الحجاج خواندیم که بعد از شرک و فرض بفهمید بعد از یأس از رحمت الهی و بعد از امن از مکر الهی، چهارمین کبیری که حضرت سامان الحجاج مطرح کردن حقوق الوالدین بود. در ردیف اینها هنوز نمیدانم شرب خمر و زنا و چی و چی، اینها بعدها میاد، در رتبه های بعدی است. حقوق والدین قبل از اینهاست. ظلم به پدر و مادر قبل از اینها قرار دارد. ریشه حقوق والدین رو اگر نگاه کنیم، عدم نفع به والدین است. یعنی اون که خلاصه کاری میکنن که اینها رو بیزار کنند از خودشون. والدین بیزار از فرزندان میشن، میگن آقا که فرزند این است که ما فرزند نخواستیم، کما اینکه خب به هر حال متاسفانه گاه وجود دارد و مطرح میشود در خیلی از جوامع یا ممکن است گوشه کنار این قضایا پیش بیاد. طبیعی ترین توقع از فرزندان است. بیشترین نفع رو انسان در جامعه حس میکند که والدین از فرزندان باید ببرند، کما اینکه عکس این است، فرزندان هم بیشترین نفع را از والدین بردند و خواهند برد. این یه رابطه طرفی نیست عزیزان، مهربانی از دو سر بی، یه چنین رابطه ای رو عرف جامعه انسانی پذیرفته است، شرع هم پای اون امضا کرده است و مورد تایید قرار داده است و اینطور هست. خب وقتی که اینها از کف میروند، میبینیم مثلا در لسان حدیث داریم که محرقتون للقلب، عجب داغ بزرگی است داغ فرزند، محرقتون للقلب، احراق آتش زدن، آتش میزند قلب پدر را، آتش میزند قلب مادر را، محرقتون للقلب. خود امام میفرماند این حالات وجود دارد. اما قرآن در اینجا میگوید ولا اولادکم، این اولاد عزیز و گرانقدر حضرت عالی فردای قیامت هیچ نفعی برای شما ندارد، هیچ نفعی به شما نمیرساند. عجیب است. حالا اونی که خداوند در اینجا دارد نفع میکند چیست عزیزان؟ چی نفعی میشه؟ چه چیزی برداشته میشود از صحنه؟ برای که خب بهتر مطلب روشن باشد، به لحاظ اینکه بحث قبل مطرح شد، بحث عداوت و بحث دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا بود، خداوند سبحان این حقیقت رو بیان میکند که در عالم قیامت سروران عزیز معیار اون چه شما تصور میکنید در دنیا نیست. اولین چیزی که در قیامت وجود ندارد و شما تو دنیا روش حساب کردید همین هاست، یعنی همین ارتباطاتتون، همین انتصابهای شما. اونجا عالمیست که فلا انصاب بینهم یوم یزن، در عالم قیامت هیچ نسبی وجود ندارد. در عالم قیامت هیچ کس به عنوان این که این رحم آغاست، به عنوان این که این فرزند آغازاده فلان آقا فاضل عالم و کامل هستند، یا این که این پدر فلان شخصیت هست، هیچ کسی به احترامش نمی کنن. برای کسی سبزی هم خورده می کنن فردای قیامت که انتصاب به کسی داشته باشن. اونجا عالمی است که فلا و انصاب بینهم و تقطعت بهم الاسباب، نه نسب است نه سبب است، هیچی وجود ندارن. فردای قیامت کسی از باب نسبیت و سببیت سودی نمیبرد و درمانی برای درد او حاصل نمیگردد، بلکه باید در جای دیگه. حتی شدیدترین نوع ارتباطات، بله، حتی شدیدترین نوع، حتی ارحام، بله، حتی اولاد، بله، در اولاد هم فردای قیامت خیلی نیست از باب اولاد بودن. اگر هزار اولاد هم باشن تحت عنوان فرزند، هیچ دردی برای پدر یا برای مادر درمان نمی کنند. و پدر و مادر محترم اگر باشن برای فرزندان دردی را درمان نمی کنن. پس چی راه کجاست؟ ما چی باشیم؟ از طریق فرزند یا از طریق رحم چگونه می توان به خیری رسید؟ القرآن یفسر بعضه بعض، آیات دیگر را کنار هم بگذارید ببینید پاسخ چیست. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فردای قیامت بله نفع می برد انسان از مال و فرزند، اما چه کسی نفع می برد؟ من اتى الله بقلب سلیم، آن کسی که در دنیا توانسته است سلامت روح رو در خود و فرزندش ایجاد کند. یعنی عامل نفع فردای قیامت نسبت نیست، روابط نیست، بلکه ضوابطه. مانند دنیا نیست که ضوابط همیشه زیر سوال رود به وسیله روابط، بلکه در عالم قیامت ضابطه الهی حاکم است. ضابطه الهی چیست؟ ایمان و عمل صالح. هر آن کسی که عمل صالح دارد از فرزندش منتفع میشه، فرزند از والدین منتفع میشه، اگر فرزند صالح است و عمل صالح دارد، به الا فایده نخواهد بود. اون چه معیار انتفاع است و نفع و فضیلت است فردای قیامت در ارتباطات، اون عامل صلاحیت است عزیزان، اون عامل سلامت است سروران معظم. الا من اتى الله بقلب سلیم. لذا شما میبینید در بحث فرزند و ولد وقتی که صحبت مطرح میشه، تناکهو تناسلو تکسرو، ازدواج کنید، فرزند بیارید، فرزند داشته باشید، تمام این دستورات که وقتی داده میشه، تمام این خصوصیات مجموعه، حالا ابراد را از این زاویه عرض کنم، مجموعه این روایات وقتی جمع میکنیم ما دو گونه روایات داریم. من تأمل کردم در این باب که عرض میکنم خدمت آیان، ما یه روایاتی داریم که ما رو باز میدارد از فرزند. ولا تجعل اکبر همک به ولدک و اهلک، تمام همتتو بزن و بچه قرار ندار، ولا تجعل اکبر هم بزرگت را ولا تجعل اکبر هم که به ولده که به اهلک. آقا این از این طرف، باز از اون طرف، هرچه بخواهید روایاتی که جنبه اشفاقی دارد، روایاتی که جنبه توصیه و توجه و قرار دادن هم به اینها دارد. وقتی که مجموع این روایات رو جمع میزنیم همینه که میبینیم اونجا که بحث صلاحیت از این هم نه، اونجا که بحث اصلاح فرزنده، اینجا میگن هرچی همت داری صرف کن. در ماورای اصلاح میگن اینجا مراقب باش، صرف نیرو نکن که تضییع کردی مالت را، تضییع کردی عمرت را، تضییع کردی وجودت را. معیار صلاحیته. اگر هرچی در صلاح فرزند میکوشی، نماز است، صوم است، حج است، جهاد است، تمام این فضیلت ها با تو. هرچی در غیر این جهت برو فرزند میکوشی، متاسفانه بدان که خلاصه کار چیزی عائد تو نمیشود. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامة، نفعی برات نمیاد. خود قرآن و احادیث معیار رو مشخص کردن عزیزان. بحث بحث لذا شما هر جا هم که دارید مثلا فرض بفرمایید بهترین چیزی که از انسان باقی میماند ولد صالح، فرزند صالح. بهترین سرمایه‌ای که انسان در زندگی میتواند بگذارد برای بشریت، ولد صالح. همیشه عنوان صلاحیت به دنبال میآید. پس اگر این است، باید در چه کوشی؟ اگر ما به فکر نفع امروزی، که اینم تجربه نشان داده، اگر والدین نفعی بردن در دنیا از فرزندان صالحشون بردن، نه غیر صالح. اگر ما به فکر نفع فردا هستیم، برای فردای خودمون فکر میکنیم، برای فردای بشریت فکر میکنیم، آنچه را باید وجه همت خودمون قرار بدیم صلاحیت فرزندانمون عزیزان. اگر به اولاد بیندیشیم، به صلاحیت اولاد بیندیشیم، فکری داریم باب بکنیم. و بدانید که خدا میداند، این را از باب درد دل عرض میکنم داخل پرانتز خارج از بحث تفسیر، خدا میداند فردا دیره. در باب صلاحیت فرزند یه جایی میشه که دیگه شما هیچ تسلطی، بس خدا اینا کرده، بس سلطه نابجا نیست، بحث تربیت است. مرادمون از سلطه تربیته. هیچ اثر تربیتی و نقش تربیتی در فرزندانتون نداری. دیروز بانوی مکرمه زنگ میزدن و خلاصه مشکلی داشتن در باب فرزندشون، مطالبی رو مطرح میکنن. اولین سوالی که بنده خدمتشون عرض کردم، گفتم که آیا در محیط خانه شما این مطالبی که شما میفرمایید، خود حضرت عالی و پدر بزرگوار این آقازاده در چه حد مقید به این مسائل هم؟ بین خودتون چه میگذرد در این خانه؟ آیا شما به عنوان الگوهای عملی این آزادی که به 18 سال سن رسیده است، شما چی بهش یاد دادید درون این خانه؟ مگر از کجا میخواد یاد بگیرد؟ مگر غیر اینی که شما الگوهای عملی او هستید، چکار کردید شما درون خانه کالا این توقع را دارید؟ این آزادی که از شما صلاحیتی ندیده، حالا چطور توقع دارید که این صالح باشه؟ به تعبیر عامیانه، مگر میوه درخت کجا بود بریزد؟ لذا طبعا میبینید آقا سرنوشت نسل ها به هم گره میخورد. این ما هستیم که باید قدم برداریم تا صلاحیت فرزندمون رو با قدم خودمون و بعد هم در دقت ها و انضباط ها و توجه و بچه همت کردن در مورد فرزند توجه داشتن. از کردن وقتی بگذر از یه شرایط سنی دیگه کاری نمیتوانیم بکنیم عزیزان. اونی که گام به گام با فرزندانمون باشیم، اون که در رواج این همه توصیه شده است، این همه تذکار در این باب داریم که خلاصه غفلت نکنید آنی و کمتر از آنی در تربیت اینها و در توجه به اینها، همینه که خلاصه به جایی میرسد که احساس میکنید که دو دستی بر سر میزند انسان و نتیجه عمرش رو ضایع میبیند، از کف رفته و از دست رفته میبیند و کاری هم نمیتواند بکند. نه در دنیا نفعی میدهد، لن تنفعکم، نه در قیامت نفعی میدهد اگر فرزند از مسیر صلاحیت خارج شد متاسفانه. اما اگر صالح بود همه چیز هست، همه چیز خواهد بود. فرمود انسان ها معیار رو بدونید چیست. نسبت و اینها معیار نمیشه. گاه ممکن است هیچ نسبتی هم نباشد، اما از صد فرزند هم برای انسان گاه ممکن است یه عزیزی نزدیکتر باشد، نفع بیشتری هم از او عائد و حاصل برای انسان باشه. خیلی از بزرگان و شخصیت ها بودن در جامعه اینا، مرحوم شیخ انصاری علیه رحمت و رضوان، شیخ بزرگ، شیخ اعظم. خب مرحوم شیخ دو تا فرزند و دختر داشتن، اصلا پسری نداشتن، اما داشتن کسانی که نام اینها رو نام ایشان زنده نگه داشتن، گذاشته از آثار خودشون تلامذه و شاگردانی که نگذاشتن ثانیه نام استادشون محو بشه، تمام وجودشون رو صرف کردن نام استاد زنده نگه داشتن. خیلی نفع بیشتری هم بردن. گاه ممکنه کسانی که نسبت به ما نداشته باشن از صد نسبت به ما موثرتر باشن، و گاه متاسفانه ممکن است فرزندان نزدیک و قریب ما بیشترین لطمه ها و ضربه ها را به حیثیت و شخصیت ما در دنیا و آخرت بزنند. لذا حواسمون رو جمع کنیم عزیزان، چشممون رو هم باز کنیم. اونی که خدا میفرماید خدا میداند، خودش دوای درد است، دوای درد است. اگر ما فاصله گرفتیم از میدان عمل، این معضل بزرگ چند صد ساله اسلام و مسلمین است، از اون قرن پنجم ششم که مسلمون ها با عمل فاصله گرفتن، شعار پرداز شدن مسلمون ها، به جای اینکه اهل شعور باشن اهل شعر شدن، اهل سرود شدن اهل شعار دادن شدن، به جای اینکه اهل عمل باشن، گام به گام از حقیقت اسلام فاصله گرفتن و اون نورانیت قرآن از سیمای مسلمین برداشته شد متاسفانه. و خلاصه کار هر مقداری که عملگرایی در میدان اقبال و استقبال به فرامین خداوند سبحان باشد، عزت و پایداری مسلمین در دنیا و عقبات از میر است. این هم آنیست که حق میگوید معیار نفع، معیار نفع صلاحیت به خداست، ایمان و عمل صالح، کمون که در آیات قبل معیار محبت و معیار بغض خداوند است و بس. فرمود اینها یفصل بینکم، خداوند بین شما و اینها فاصله می اندازد فردای قیامت. نه تنها فاصله می اندازد، بلکه اساساً عده خودشون فریاد فاصله می زنند، یفر المرء، اصلا فرار می کنند تا که می خواهد فرزندشون رو اونجا ببینند به حضور آقا بیاید، اینها فرسنگ ها ازش فرار می کنند. یود المجرم، آرزو می کنند که بتوانند تمام فرزندانشون رو یک جا بدهند و یه تخفیفی در عذاب خودشون ایجاد بشه. آرزو میکند که پدر و مادرش را بدهد که یه درنگی بکنند در عذاب او و در سنگینی و عقوبت او، و از این میشه فردای قیامت. اما کی در قیامت به هم نزدیک است؟ اونهایی که اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الصالحین و الشهدا و حسن اولئک رفیقا، اینا با هم، اینا رفیقا، اونهایی که فردای قیامت با همند و رفیقند، معیارشون صلاحیت هست، معیارشون علم و شهادت هست، معیارشون در خط نبوت بودن هست، معیارشون در خط صلاح بودن هست. این هاست که خداوند دارد مطرح میکنه، اینها کسانی هستند که با همند فردای قیامت، و الا کسی با هم نخواهد بود. اینا در جهنم نگاه کنید، وقتی بحث مطرح میشه هیچ عنوان نسب و اینها نیست که بحث ساکنان جهنم اونها کیان. و قال قرینه، بحث مقارنه، در دنیا با هر کی قرین بودیم فردای قیامت هم با همونیم، از همون نفع یا ضرر میبینیم. در فردای قیامت بحث این نیست که شما با کدوم قبیله بودید، از کدوم شهر بودید، ایرانی بودید یا عراقی بودید یا افغانی بودید، کجایی بودید، حرفا نیست. یا اومنت او کل لوناسن به امامهم، بحث میکنن که شما در دنیا با کدوم امام حرکت میگردید، از هر ملتی بودید، اگر از شرق دور بودید یا از غرب دور بودید، شما با کدوم امام بودید. امروز قیامت با همون امامید، یا اومنت او کل اوناسن به امامه. نمیگن شغلتون چی بود، نمیگن با کی پسر خاله بودید یا دخترم بودید، افراد تلویزیون کار ندارند اونجا، اونجا میگن که به که اقتدا کردید، رشته محبتتون به که بسته بود، اونجا میگن که خلاصه دل را به تصرف که داده بودید، اونجا میگن محو عمل کی بودید، چه کسی رو الگوی خودتون قرار دادید. حالا بفرمایید برید با همون باشید. معیار ایمان و عمل، این عامل نزدیکی نفع، همین عامل دوری و زیان و خسران خواهد بود. والله بما تعملون بصیر، خداوند به اون چه شما عمل میکنید آگاه هست و بصیر است و میبیند که خلاصه عمل کرده شما انسان ها چیست. حالا در جمع‌بندی اون چه گفته شد تا اینجا، این نکته در قرآن همیشه وجود دارد که این مباحث شما وقتی مطرح میکنید در هر علمی همینطور است عزیزان، ما وقتی مطلبی را یه مبحثی رو مطرح میکنیم، تا زمانی که این بیشتر جنبه فرض بفهمید توصیفی، با قول آقایان حالت دیسکریپشن مثلا، حالت توصیفی دارد، حالت توریسازی دارد، مثلا حالت این چه گفتن دارد، این یه مرتبه است. اما وقتی که ما مطلب را عینی میکنیم، ما مطلب رو مستاق میدیم، این چیز دیگری میشه، جور دیگری. اینو به عنوان مثال از در باب اخلاق، این بحث بین علمای اخلاق مطرحه که آقا اخلاق نظری چیست، اخلاق عملی چیست. میگم آقا میدونید اخلاق واقعی چیست؟ شما بیدید کتاب معراج الصادر از اول تا آخرش بخونید، کفسم بکنید، بیدید کتاب است الحق و الانصاف، معراج الصادر مرحوم عراقی در علم اخلاق، کتاب خیلی جالب است. جامع سعادات پدر، سعادات پدر بزرگوارش، پدر جامع سعادات نمیشه، پسر که استاد شیخ انصاری است معراج الصادر نمیشه، او چهار جلده، این یک جلده. یا شما احیاء علوم الدین غزالی را، کیمیای سعادت غزالی را در اون دست، شما اینا کتابای اخلاقی واقعا دیگه ما از اینا بهتر مثلا نداریم، کمتر داریم. شما این کتابای اخلاقی رو بیارید خوب از اول تا آخرش بخونید، چقدر استفاده اخلاقی میکنید، چقدر در اخلاق شما اثر میگذاره. اما شما یه دو روزی را که در ساعتی را دو سه روزی را با یه انسانی که متخلق به اخلاق الله هست، ادبش، تواضعش، سکوتش، سخنش، کلامش، نگاهش، متأثر از تربیت الهی و تربیت قرآنی است، سفر کنید، مسافرتی بکنید، باید هم نشین بشید، جلیس بشید، یک سفری بکنید با یه کسی که متخلق به اخلاق الله هست. ببینید اگر تمام عمرتون رو تو کتابخانه‌های دنیا بگذرانید، مقداری که این یک هفته سفر به شما اثر میکند در تهذیب و در اخلاق، اون مطالعات به شما اثر نمیکند. و عزیزان، این رمز موفقیت انبیاء الهی بوده است، این رمز موفقیت هادیان الهی جامعه بوده است که اینها در مقام عمل چون متخلق به اخلاق بودند، در برخورد عملی انسانها رو میرو بودند، انسانها رو محوشون میکردند، انسانها رو جذبشون میکردند و تأثیر کامل خودشون رو در برخوردها میگذاشت. این خیلی مهم است. وقتی انسانها در مقام عمل میبینند، تا بحث شعار دادن است، تا بحث مطلب در کتاب است، یه چیزیست. آن وقت در خارج میبینند بله آقا پیش آمدیم مسئله آشهیم، یه چیزی ما در وصف وجود مقدس امیرالمومنین یا مثلا دیگر ذوات مقدسه اهل بیت محمد و آل محمد بحث عمل مطرح میشه و میبینن با تمام اون اقتدار و قدرت، الله اکبر، با تمام اون توانمندی و نیرو، اما وقتی که بحث رضای خداست، اصلا نیرو چیست؟ کله انسان احساس میکند قدرتی نیست، ضعف. به این شیوه عمل کردن که در میدان عمل جامعه، این چیزیست که فریادها رو بلند میکند، این چیزیست که ارادتها و شوقها و عشقها را در طول تاریخ در پس خودش کاروان کاروان میآورد که به هر حال دلها جذب شود و به یاد او باشد در طول تاریخ. این وضع عملی است که تأثیر نهایی را میگذارد در رفتار با انسان ها، همان که مکرر عرض کرده این به عمر یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند. این درس عمل و قرآن اینطور عمل میکند. یعنی خداوند سبحان وقتی یه بحثی رو مطرح میکنه در کلام خودش، در کلام الهی تئوری یک بحثی داده میشود، بعد از باری تعالی شروع میکند مستاق داده، یعنی در مقام عمل آنچه فرموده است اینها رو به انسان‌ها نشان میده. خب ما بحث این کردیم که شما با دوستان خدا دوست باشید، با دشمنان خدا دشمن، شوخی ندارد بحث. ما سخن از این گفتیم که اساساً بالاتر از این به دیگران که کار نداریم، خودی ها، فرزندانتون، اموالتون، اولادتون، ارحامتون بدارید حواستون جمع باشد. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. بدانید در زنان و فرزندان شما عده‌ای هستند که اینها پایان کار دشمن شما هستند، اینا ضرر شما و زیان شما رو در دنیا و آخرت میخوان، اختیارتون و مهارتون ندید دست اونها، فحذروهم، بر حذر باشید. بدانید این فرزند کجا رو میبرد شما رو، داره به کجا میکشد شما رو. چه فرزندانی بودن که پدران رو کشیدن به قعر جهنم، چه والدینی بودن که فرزندان رو کشیدن به قعر دوزخ. خب مگر این نسبت ها مانع این کارا شده؟ نه، نشده است در طول تاریخ، برای که خداوند اینو نشان بده که معیار چیست، چه با پدر، چه با قوم، چه با عشیره، چه قبیله، چه خلاصه کار با دیگران، خوبه یه مستاق عالی مطرح کنه که مطلب روشن باشد. قد کانت لکم اسوتون حسنتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. ما یه اسوه، یه نمونه، یه الگوی براتون مطرح میکنیم در این میدان که شناخته شده باشن. الگوار چه شناخته شده باشند، اینها اثرگذاریشون بیشتر است. ما شخصیت رو میگیم که کسی نیست که نشناسدش. یهودی ارادت دارد بهش، مسیحی مخلص جناب ابراهیم است، مسلمان هم که ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، ارادت قلبی عمیق به ابراهیم دارند، او را پدر مسلمانان میدانند، او پدر اسماعیل است و نیاکان پیغمبر مکرم اسلام، و با این خاطراتی که ابراهیم در اسلام دارد، اون کعبه او و دیگر مثالی که دارند. حالا ابراهیم که شناخته شده است، یه نگاهی به زندگی ابراهیم در مقام عمل بکنید، ببینید ابراهیم چگونه عمل کرده است. قد کانت لکم اسوتون، به تحقیق قرار دارد برای شما اسوه حسنه در ابراهیم. خود کلمه اسوه از این ماده شما تأثیر رو دارید، میگید به فلانی تأثیر کردیم در این عمل، یعنی تبعیت، اصفه یعنی اون کسی که باید از او چه شود؟ تبعیت شود. اصفه مانند قدوه، اصفه مانند امام. امام را که امام میگن یعنی من یعتم به، اون کسی که اقتدا به اون میشود. قدوه یعنی من یقتدا به، اون کسی که اقتدا. اصفه من یتعصا به. هر سه تاشون یکی هم، اصفه و امام و قدوه که به کار برده میشود در قرآن یکی هستن. فرمود برای شما وجود دارد در ابراهیم یک اسوه و الگوی نیک و حسنه. و شما نیاز به الگو دارید. این بحثی که الان در تربیت مطرح میشه، در روانشناسی مطرح میشه، در جامعه شناسی مطرح میشه، خلاصه کار شما نیاز به الگو دارید. ما براتون یک الگوی میدیم که شما تمام مطالبی که گفتیم در سیمای اون الگو ببینید. هم خودش، هم والذین آمنوا معه، هم والذین معه. خود ابراهیم اون کسانی که باش بودن، چه دوستان چه مخالفان، اینه نمونه است. از قالوا لقومهم، وقتی که ابراهیم و یارانش گفتند به قومشون. پس صحبت از چیز؟ از ارحام است. صحبت از چیز؟ از نزدیکان است. از قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. مطلب تمام. اینها ابراهیم و یارانش گفتند به این قومی که مقابلشون بودند که انا برعا اومنکم. برعا از ماده چی میاد؟ از ماده برعا و براعت میاد. براعت یعنی فاصله گرفتن. بری یعنی دور. کسی که از یه چیزی فاصله زیاد است این میشه بری. گاهی داریم نعوذ بالله، چون بحث مناسبت داشت عرض میکنم این حدیث رو گاه مکرر خدمت آقایان در باب تربیت فرزند خواندم، اون جمله پیغمبر که خیلی تکان دهنده است، خیلی تکان دهنده است. اونم پیغمبر مکرر نسان فرمودن ویل لاطفال آخر الزمان من آبائهم. ویل، وی وای. حالا ویل اگر وای بگیم، اگر بگیم مثلا چی، بئر من بئر جهنم، چای از چای جهنم، وادی از وادی جهنم، که بعضیا گفتن که ارزی نداره. ویل لاطفال آخر الزمان، ای بیچاره اند اطفال آخر الزمان از دست باباهاشون. بعد تا جمله رو گفتن پیغمبر، یه مرتبه اصحاب گفتن آقا بله بله همینطوره، من آبا من مشرکی، منظور شما یعنی پدر مادرای مشرک بیدینی که فردای قیامت میان، منظورتون همیناست؟ لا، من آبا من مؤمنین، من از بیگانگان هرگز ننالم، که هر چه کرد با من آشنا کرد. ما با هم امت خودمون داریم بحث میکنیم از پدران مسلمانی که فردای آخر زمان بیان. من آبا نه، لا من آبا هم المؤمنین. بعد فهمدن یا رسول الله چطور میشه، چرا ویل از این اطفال به خاطر بابا عمل کرده باباشون؟ فرمودن دیگه خلاصه که اینها لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، اینا هیچی از وظائف به این فرزند تعلیم نمیدن، اصلا رابطه تعلیمی با فرزندشون ندارن، هیچگاه در نقش معلم برای فرزندشون ظاهر نمیشن، هر چه فکر میکنن فکر شکن فرزندشونه، هیچی بخورد چی نخورد. خلاصه کار دقتهایی که صرف میکنن بیشتر در این باب صرف میکنن، همون لا تجعل اکبر همیه که عرض کردم هم اول نباشه در این بوده. لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، اینا اصلا لا یعذبونهم، در مقام تعذیب اینا کاری نمیکنن، و اگر هم مایه‌ای در خود این فرزندان وجود دارد منعوهم، اینا زمینه این کار رو براشون ایجاد نمیکنن، بلکه حتی سنگ هم جلو خوشون میندازن، بلکه حتی میگن آقا تو دیگران رفتند و در فلان قضیه به کجا رسیدند، آقا پسر فلانی در فلان رشته قبول شد، پسر فلانی کجا قبول شد، پسر فلانی چیکار کرد، صاحب چند تا سرمایه، این تو هنوز تو فکر اینی که آقا چی حلال است چی حرام است، برو بساط جمع کن. حتی اگر خود فرزندانم در این وادی دقت ها و انضباط ها را داشته باشند و به فکر هویت خودشون باشند و به فکر شرایط ایمانی خودشون باشند، مساعدتشون نمی کند محیط خانواده، مساعدتشون نمی کند. فرمود ویل، نفرین خدا با. بعد مرادم این بود، پیغمبر فرمود انهم برعاء منی، این والدین از من بری اند و انا بری منهم، کار طرفی نیست، منم فردای قیامت از اینها بیزارم و فرسنگ ها با من فاصله دارن، چه این والدینی که این ارتباط رو با فرزندانشون ندارن. زنگ خطر رو پیغمبر به صدا آوردن. پس براعت یعنی فاصله، بری یعنی دور. جناب ابراهیم و یارانش رو کردند و گفتند که به قومشون انا براء منکم، ما اصلا اول عرض میکنیم با شما فصل مشترک نداریم، ما اینطور که شما دارید عمل میکنید با ما فصل مشترک نداریم، و بینکم العداوة والبغضاء، ما نمیتونیم با هم دل ببندیم، چون محبوب شما محبوب ما نیست، مبغوض شما مبغوض ما نیست، ما با شما فصل مشترک نداریم. انا برعان و من ما تعبدون من دون الله، ریشه کار چیست؟ اینه که شما عبادت غیر خدا میکنید، به غیر خدا توجه دارید، ما نمیتوانیم داشته باشیم. و بدا بینکم بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا. و بدانید با این شیوهی که شما به سوی غیر خدا میروید ما به سوی غیر خدا میریم، هی فاصله ما چی میشه با شما؟ هی بیشتر میشود و عداوت و بغض بین ما و شما فزون خواهد شد. ابراهیم همون دست و زبان رو داره به میدان میکشه، همون یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم، اینجا واسه اون بس دست و زبان است، هم به زبان میگوید هم در مقام عمل دارد موضع خودش رو نسبت به اینها آشکار. حتی تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهیم العبید لاستغفرن لک و ما املک لک من الله من شی، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، که بحث مستقلی است از اینجا و ادامه آیه و توضیح بیشتر بحث که انشاءالله در گفتگوی بعد و هفته آینده به سن مبارک عزیزان میرسد. بعد دعای خوبی ادامه بحث داره تا گذاشته از این ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، خدایا ما را فتنه اهل کفر قرار نده. خیلی دعای سیاسی عبادی است که انشاءالله خدمت آقایان عزیزان در گفتگوی بعد محضر و مبارکتون مطرح خواهیم کرد و از لطافت کلام الهی انشاءالله بهره خوب بهره برداری خواهیم کرد و برخوردار خواهیم شد. خداوند سبحان توفیق عمل کرد درست در قبال والدین و فرزندان رو به همه ما عنایت بفرمایید. ما رو به وظائفمون در هر کجای جامعه هستیم آشنا بگردانه. محبت دوستان خودشون رو در دلمون فزون بنماید. بغض دشمنانش رو در دلمون بیفزاید. صلوات اینا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و محمد. به هر حال حتی در بین معصومین علیهم السلام بودند اینطور نبوده که نباشند. فرزندانی که اینها هم چپ زدند، اینها هم به تعبیر ما از دست معصومی در رفتند، فرار کردند، بودند. ما جعفر کذاب ها داریم متاسفانه و از اون طرف هم کسانی داریم که اینها اومدن در محضرشون و نه تنها فرزند که نبودن، نزدیک که نبودن، بلکه رنگشون هم این رنگ نبود، بلکه نژادشون هم این نژاد نبود، بلکه دودمانشون هم این دودمان نبود. سال گذشته که توفیق بود نهج البلاغه نامه 27 رو میگفتیم الی محمد ابن حبیب بکر، امیرالمومنین نامه رو به کی نوشته است؟ به محمد ابن حبیب. و علم یا ابا بکر، یا محمد ابن ابا بکر، بدان ای محمد ابن ابا بکر، تو به منزله فرزندی برای من، تو با فرزند برای علی فرقی نداری، بابا پسر امیرالمومنین این رابطه و فرق نداری، تو با من فرزندی. رضا وقتی میگه خبر شهادت این رشید مرد رو به امیرالمومنین میدن، امیرالمومنین چندین شبانه روز برای محمد بن ابی بکر میگرید و ناله میزند. این طور میشه نزدیک شد و حالی که ممکنه اینم نباشی، ممکنه مثلا اصلا از این نژاد هم نباشی، عرب هم نباشی، ممکنه اصلا از جای دیگه هستی، در بین عالم اولیاء و خدا و ایمان عزیزان روابط، روابط خون نیست، روابط خاک نیست، روابط روح است. اون پیوندهای روحی است که اون ارتباطات نزدیک رو دیگه مرز زمان رو بر می‌داره، مرز مکان رو بر می‌داره، مرز جغرافیا رو بر می‌داره. ممکن است از الان شما ارتباط عمیقتون رو با وجود مقدس امیرالمومنین آنچنان برقرار کنید از جهت روحی که همون احساس و فرزندی رو داشته باشید. میشه شما با خود وجود مقدس اون شخصیتی که امروز هی گفتید اینه کجاست کجاست، میشه همون رابطه رو برقرار کرد که اجابای زمانم برداشته باشه، اجابای مکانم برداشته باشه. که وقتی میگید لیت شعری این است قررت بکن نوا، بگن بله فلانجا، وعده هم بدن، سراغ هم بهتون بدن، آدرس هم بدن، بگن بیا تا ببینیمت. اومد اجازه گرفت، فقا اجازه بدید ما هم به میدان برویم، ما هم میخواهیم جانمون خدمت شما تقدیم کنیم. فرمودند جان من بیعتم رو از تو برداشتم، انت تو در اذنی از ناحیه ما هستی و تو را رها کردیم، آزادی برو. فرود به خدا قسم فرزند فاطمه و الله الذی من بک علی، به اون خدایی که منت گذارده است بر من و دلم را با تو آشنا کرده است، لا افارقک، دست از شما بر نمی‌دارم، حتی یختلط، تا اون زمانی که این خون سیاه من به خون شما خاندان مخلوط شد، دست بر نمی‌دارم. وقتی که اصرار زیاد کرد، امام اون دستور رو دادند و بعد همان گونه که شنیدید به میدان رفت و با اون رشادت و شهامت لحظه جان دادن سه مرتبه احساس کرد که سر در دامن حسین فاطمه دارد. همان صورتی که بر صورت رشید بزرگ خاندان علی اکبر قرار گرفته است، همان صورت بر صورت جوم قرار میگیرد. در لحظات جان دادن داره میشنوه که حسین ابن علی اشکاش داره میریزه و دستش با آسمان بلند کرده است که خدایا صورت این غلام رو سفید بگردان، خدایا بوی او را معطر بگردان، خدایا وجاهت او را نورانی بگردان. دارد حسین ابن علی عشق میریزد و در لحظات شهادت این سیاه غلامش چنین دعای اون میکند. این پیوندیست که حسین ابن علی میبندد با یارانش. خدایا به خون امیر المؤمنین و حسین ابن علی ما رو به حقیقت ایمان و ولایت بیش از بیش آشنا بگردان.